بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که این توفیق دست داد و خداوند عمری داد که به مناسبتی جدید و در دوره جدید خدمت شما بزرگواران باشم. نکات ناظر به قواعد کلاس رو حالا اینقدری که بنده شنیدم به طور کامل خدمتون گفتن و امیدوارم که انشاءالله خودتون حواستون باشه و رعایت بکنید. فقط من یه نکته اضافه بکنم در ارتباط با این آلات لهو و لعبی که معمولا همراهتون هست. خب کلاس شما که الان با توجه به این اطرافیانش گمان میکنم حدود 300 نفر گذشته، تقریبا 20 برابر تعداد یک کلاس استاندارده. یعنی ما تو دانشگاه کلاس هم بین 15 تا حد اکثر 20 نفره. الان شما اندازه 3 تا هیئت عزاداری جمعیتید. خب و اگر 10% شما که 30 نفرن تصمیم بگیرن توی کلاس حال همدیگر رو بپرسن، صدا به صدا نمیرسه. دوم بحث این آلات لهو و لعبه که بعضیا به جونشون بنده، یعنی هر 2 دقیقه بار اینو برمیدارن میذارن رو قلبشون، آرام میشن دوباره برش میگردونن. شاید این کلاس یکی از فوایدش این باشه شما تمرین بکنید یه 1 ساعت و مثلا نیمی کاری به این نداشته باشید، بعد 1 ساعت و نیم یه حالی ازش بپرسید، دوباره چی؟ 1 ساعت و نیم کاری بهش نداشته باشین. استاد میدونیم کیا به ما زنگ میزنن؟ مثلا کی؟ همسرمون. خداوند انشالله ایشان را حفظ بفرماید. از خب قطعا 2-3 سال بعد دق خواهد کرد در نتیجه زندگی با شما. خب اما حالا به بنده هم یحتمل آدم های مهم زنگ بزنن، 2 ساعت اینو بذارید کنار و اگر اون آخرین نفر تصمیم بگیره گوشیشو بگیره دستش پیامک بزنه، چون هیچ انسان دعوت عادی اینجوری نمیشینه، معلومه خب داره با گوشیش بازی میکنه، حواست بهش باشه، چیز بده مثلا پشتیبانی بده، مثل یه نفر هست میخواد بره یکی میگه تو تیراندازی بکن من در حفاظ تو مثلا پیشروی بکنم، حمایت آتش به هم ندید، الان حواسش به ردیف جلو بزن پیامکو با ما، حالا بعدن مثلا این اتفاق بیفته این خیلی چیز خارق العاده ای نیستش. بعد که ما نمیگم مثلا پیامک دی آخه میدونی الان تلگرام چقدر خبر جدید اومده؟ آره خیلی خبر جدید اومده. خواهش میکنم تو این زمانی که با هم همبحث هستیم اینا به حالت سکوت بذارید توی، چون بگم خاموش نمی کنید انسان که نمیتونه جان خودش رو خاموش بکنه، خب به حالت سکوت بذارید تو کیفتون، بعد کلاس نگاه بکنید اگه کسی کار مهمی داشت بهش زنگ بزنید. یه نکته ای که باید بگم، ما از تابستون 3 سال قبل یکی از بزرگواران اومد و گفتش که شما چرا تو کلاساتون صدقه جمع نمی کنید؟ گفتم خود شما متولی میشی؟ گفت بله. ما از تابستون سال 93 تا الان طی این 3 سال از کلاسا حدود 320 میلیون تومان صدقه جمع شده. خب شاید در نگاه اول این بود 320 میلیون تومان، آره سال اول 95 میلیون فکر میکنم، سال دوم 189 میلیون، این میخوام عدد صدقات رو بگم نگه خودش در پیامک میزنه، و سال سوم 117 میلیون، الان عدد دقیقش رو بگم که همجوری نگفته باشم، سال اول 96 میلیون، سال دوم حتی 96 میلیون با 7 میلیون که تو تابستون بوده میشه مثلا 103 میلیون، سال دوم مهر تا مهر 105 میلیون، سال سوم 111 میلیون که سرجم میشه حدود 320 میلیون تومان ظرف 3 سال. خب این پولا رو چیکار میکنید؟ صدقاتو این پولا رو توی یه جایی نگهداری میکنیم. 2 تا مناسبت خیلی جدی کمک میشه به کیا؟ به افرادی که شما معرفی میکنید، یعنی شما میگید مثلا ما کسایی رو میشناسیم که از جایی بهشون کمک نمیکنن و اینکه گرفتار بودنشون برای ما قطعیه. مینویسید ابتدای ماه مبارک ارزاقی تهیه میشه، شما میایید خودتون میبرید برای اون خانواده ها. خب یکی ارزاقه که مثلا سال گذشته نزدیک 40-50 میلیون تومان فقط ارزاق شد. دومم عیده که حالا ما امسال چون در طول سال خیلی هزینه داشتیم عیده یه مبلغی رو میدیم مثلا به ازای هر خانواده هر نفر مثلا 50 یا 100 هزار تومان که دم عید مثلا برای خرید پوشاک یا مثلا شیرینی و آجیل و این چیزا مشکل نداشتن. در طول سالم معمولا گرفتاریه که به وجود میاد و با اینا برطرف میکنیم. یعنی از این که مثلا ساعت 11 شب یه رو به من زنگ میزنن طرف عینک شکسته ای جرانه میره برای مثلا 153,000 تومان، این باید حل بشه، تا اینکه یه بچه سوی تغذیه داره، تا اینکه چند تا جهیزیه تا الان مثلا با کمک های بچه ها جور شده، این پولا هم در یه صندوقی جمع‌آوری میشه. علاوه بر اون، حالا جلسه اول شما هنوز شاید برای ورود به این بحث زود باشه، که سه تا هم صندوق قرض الحسنه ما داره. حتی تو کلاس تفسیری که چهارشنبه هاست که بچه‌ها ماهیانه 100 تومان میدن، دو تا صندوق 3 میلیونیه، دو تا هم 4 تا صندوق، دو تا هم 2 میلیونی، یعنی در ماه 10 میلیون تومان هم قرض الحسنه بچه‌ها بر اساس قرعه کشی وام قرض الحسنه میگیرن و ماه به ماه 100 تومان واریز میکنن. اونم حالا اگه بدخواستید میتونید عضو بشید، همونطوری کلاس های تفسیر اگر خوشتون اومد و پرسیدید و خواستید بیاید مشکلی نداره، ولی خب دو هفتهش گذشته، باید سریع ملحق بشید و از این هفته کلاس رو بیاید. یه نفر میخوایم که بشه مسئول صدقات این کلاس، یعنی پولا رو جمع کنه، یه کیسه بیاره جمع کنه. شما خیلی خوب، حالا کیسه دارین؟ ندارین؟ یه جلسه رو دست میدیم. کسی کیسه داره؟ کی؟ خب کیسه رو شما دست به دست کنید بیاد جلو. ببینید این کیسه صدقات چجوری، اولا که پول داخلش بندازید از توش پول بر، یعنی مثلا کیسه چقدر پول مثلا اینا رو بردارید، اون نیست، یعنی شما وارد کننده هستید، خارج کننده نباشید. این یک. دو، من شما کیسه تون پلاستیکی بود؟ این کیسه آبرومند اون کوچیکه برای 300 نفر. آره این هم البته کوچیکه، ولی خب حالا سعی کنید که 50 تا 50 تومانی کمتر نندازید که خیلی جا نگیره. خب روش جمع‌آوری رو هم بگم؟ نه دیگه، اون خیلی بزرگه پر نمیشه. روش اینجوریه، از نفر اول خب عنایت کنید، چون به جهت هوشی بعضیا خیلی سخت این مطلب رو اجرا میکنن. نفر اول همجوری میاد تا اینجا، بعد میده پشت سر، همجوری میره تا آخر. یه باری وسط مثلا پولو گرفتی نده پشت سره، این که این شکلی میاد تا اینجا، آره کیسه‌ش یه جوری باشه که توش دیده نشه. خب و الزامی هم نیست، اصلا یه نفر نمیخواد کمک بکنه، بچه کمک که من حواسم بود گرفتی دادی به من یه چیزی به چه کار داریم، هر کس که دوست داره. معمولا بچه‌ای که تازه ملحق میشن هفته های اول میگن بابا معلومه پولا رو تو جیب خودش بذاره بخوره اینا، کمک نمیکنن. معمولا کلاسایی که جدید الورودن بعضی صدقاتشون خیلی خرابه، اما کم کم که میان جلو و ایمان میارن و شیعه میشن چی؟ کمکاشون بیشتر میشه. اینم از صدقات. خیلی خوب، قواعد کلاس هم که گفتم. در مورد این قواعد ما با هیچ کسی تعارف، بعضی اینجوری میکنن آقا ببخشید ما اومدیم حالا بالاخره سر کلاس و اینا، گویی که یک لطفی میکنن به ما که میان اینجا. کسی به کسی لطف چی؟ شما به ما لطف نمیکنید، ولی ما به شما لطف میکنیم. یعنی این دانشگاه شهید بهشتی، بچه های بسیج، طرح قاصدک و این جانب حقیر سراپا تقصیر، میتونم بگم ما داریم لطف میکنیم. لذا اصلا این نگاه که آره خیلی هم دلشون بخواد ما اومدیم حرفای دین رو بشنویم، اتفاقا حرف دین رو میخوای بشنوی هم باید از اینه کنی، هم منظم باشی، هم منتدار باشی. آقا خیلی حرفا تحقیرآمیز امروز، آروم آروم جلو بریم شاید احساست عوض شه. خب لذا این که افتخار داده ایم آمده ایم در مباحث اسلامی شرکت کنیم، افتخار داده ای به کی؟ به شما دیگه، ما نبودیم کی بخواست بیاد سر کلاس؟ بودن ملائکی که بیان سر کلاس، خب ولی این که به چش دیده نشد. آره کراماتی هم از من هست که آروم آروم در طول بحثا خواهید دید و شنید. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا از کتاب آزادی معنوی شروع میکنیم، دلیل که این دوره با عباس حسینی آغاز کردیم حتی امسال و پارسال و سال قبلش اینه که خب این ایام با محرم همزمان شده، یه سنخیتی بیشتری با این موضوع داره و لذا با این بحث شروع میکنیم، بعدش میریم سراغ همون سیر خودمون که آزادی معنوی و بحثای بعدی باشه. برای ورود به بحث، یعنی قبل از اینکه به اصل بحث و کتاب ورود بکنیم، یه مقدمه ای رو من باید خدمتتون عرض کنم، یه مقدمه چند بخشی که بحث خیلی مفصلی هم هست. یک، تغییر رویکرد عاطفی به تحلیلی با کتاب حماسه حسینی. ببینید در مورد عاشورا یا هر واقعه تاریخی دیگر چند جور میشه بحث کرد. مثلا فرض بفرمایید من به شما میگم که امام حسین علیه السلام در تاریخ مثلا 27 رجب سال 60 از مکه
خارج شد، از مدینه خارج شد، رفت مکه، چون بهش گفتن بیعت کن. بعد ازت خارج شد، عبدالله ابن زبیر هم همینطور، اونم خارج شد رفت مکه. بعد ازت در مکه بود، روز 8 ذی‌حجه امام حسین از مکه اومد بیرون. به این میگن تاریخ چی؟ تاریخ نقلی، یعنی داستانوار میگیم میریم جلو. این خوبه، مفیده، اما کافی نیستش. یه پله بالاتر تاریخ تحلیلیه. چرا ابو عبدالله از مدینه خارج شد؟ ازش بیعت خواستن. خب بیعت نمی کرد، با صرف بیعت نکردن از اون نمیپذیرفتن. خب اومد مکه، سوال، چرا روز 8 ذی‌حجه خارج شد؟ مثلا یه روز دیگری خارج میشد. اتفاقا حضرت خیلی با هوشمندی اون روز رو برای خروج از مکه انتخاب کرد. یک دو همینجوری بریم جلو. این میشه تاریخ تحلیلی. تا قبل از کتاب حماسه حسینی و کتاب‌هایی که تو اون دوره مثل کتاب حسین وارث انسانیت مرحوم دکتر شریعتی، کتاب شهید جاوید آقای صالحی نجف آبادی، نگاه‌ها به عاشورا نگاه عاطفیه، نقلی و عاطفی. مقاتلی که نگاه میکنید اینجوریه که چه گرفتاری هایی برای امام حسین علیه السلام به وجود اومد، چه مصیباتی به او وارد شد. و انسان وقتی کتاب رو میخونه ناخودآگاه چی میشه؟ متأثر میشه. یعنی مثلا انسان کتاب میخونه تنها باشه و خجالت نکشه، از جون میکنه گریه کردن. یعنی کتاب گریه داره میگه آخه مقتله و عاطفیه. اما آیا این کفایت میکنه برای که ما بگیم که خب ما و ابا عبدالله الان یک اشراف کامل پیدا کردیم و همین است ولاقه؟ این خیلی حرف اشتباهیه. یه سوال، به نظر شما قیام ابا عبدالله یک قیام مبتنی بر عقل بوده یا مبتنی بر احساس؟ به صورت گروه سرود جواب ندید. دست؟ بله؟ هر دو؟ چرا هر دو؟ مگر ما نداریم که با عشق آب عقل به یک جو نمی رود؟ بیچاره من که ساخته از آب و آتشم، نمیشه که هم عقل باشه هم احساس؟ که چرا نمیشه؟ چون عقل و عشق با هم قابل جمع نیستن دیگه. این مثال میزنید قبلا سر کلاس بودین؟ آره، حد زدم، مثال خودم داریم به خودم میگیم. دوسته ردیف اینایی که قبلا میدن، اینایی که اینجوری جواب میدن مردودین دورهای قبل هستن. من آورو اینا رو ببرم که از مشارکت در ادامه بس جلوگیری بکنم. یه چیزی از خودتون بگیم. به این میگن سرقت ادبی. شما فرمایید. پس حرکت ابو عبدالله عقلی بوده. خب امام حسین علیه السلام میاد بالا سر حضرت علی اکبر علیه السلام، 7 بار میگه بنیه پسرم. بیا الان با چه محاسبه عقلی به این جمع رسید که 7 بار بگه بنیه؟ مثلا چرا 2 بار نگفت؟ خب اون بخشی از قیام دیگه، واکنش های حضرت در روز عاشورا بخشی از قیام. مثلا امام حسین علیه السلام بیاد یه مرتبه شروع کنه خودشو زدن، بگه آقا چقدر نامردین، بذارین من برم، بیچارم کردین، بگیم این جزء قیام نیست، مال روز عاشوراست. این بخشی از قیامه. پشت سر شما جواب سوال من، ابا عبدالله با عقل یا عشق؟ با هر دو. این حرکتی که بالا سر انجام میده عقل یا عشقه؟ یه قدم باید برید عقب تو جواب دادن. اون ردیف آخر آخر، نه بلند نشی، صدا رو بلندتر، نه خودت نه قدر نشی. پس امام حسین علیه السلام عقلا که میرسه هیچ احساسی نداره، ولی برای که بگه من شبیه شما، 7 بار میگه بنیه گریه میکنه. آره این که 7 بار با اون حالت میگه پسرم، میگه علی علی دنیا بعدک الافا، این چیه؟ دو نفر این ورترشون ولی آخر عشق بوده. بعد این که حضرت میرسه خیمه رو تو هم درست میکنه، پشتش خندق میکنده، پشتش پر هیزم میکنه که اگه اومدن آتیش بزنن نتونن ورود بکنن، اینم مبتنی بر عشقه؟ عشق عالمانه. خیلی خوب کلمات چید این کنار هم که جواب ندید دیگه. شما چرا منافات نداره؟ اونی که میخوام و نمیگید وسط چی شده؟ با چیزی غیر از عقلمون عاشق میشیم. مگه با غیر از این عاشق میگم؟ خب حرفاتون درسته ها، جواب نی. دو نفر این طرفترشون آفرین، شما با نصر ردش کنید. اینا با هم در تعارض نیستن؟ درست میگی نا، یه چیزی من میخوام اونو نمیگی. شما هم بگین. بازم درسته. یه نکته من بگم اگه جسارت نباشه، این جایی که اصلا نفر نظر میخوایم بقیه رو حس میکنیم، جسارت نشه یا حرفتون رو قطع میکنم برای اینکه زود به نتیجه برسیم، چون عدتون الحمدلله 3-4 تا هیئته که 3-4 هفته ان شاء الله نصفتون رو بتونیم بریزیم و حس کنیم، یعنی دیر برسین قیمت بخورین هستین ان شاء الله. ببینید ما خوب نگاه کنید، ما تا میگن عقل یاد یه قوه محاسبه گری میافتیم. خب مثال به من میگن که شما تو این اداره بیا سر کار 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. عقل به من میگه که 8 صبح بیا دیر نکن، اونورم از 4 زودتر نرو که برات غیبت مثلا ساعتی رد نکنه. اما از ساعت 2:30 دیگه کم کم به ساعت نگاه میکنم که کی 4 میشه. عقل به من میگه 4 که شد بلند شو برو خونتون. این میشه یه قوه ای که ما بهش میگیم عقل. احساس کدوم قوه است؟ من به همسرم زنگ میزنم تو ایام عقدیم، بهش میگم که کجایی، مثلا با هم بریم بیرون مثلا غذا بخوریم، میگه که گرفتارم مثلا هفته دیگه دفاعیم، تمام فونتای پایان‌نامه ریخته بهم. میرم سریع پیشش شروع میکنم کمک کردن، یه جایی رو تایپ میکنم. از ساعت 2:30 به ساعت میگم کنم به 4 داریم نزدیک میشیم، 4 ساعت کاری من تمام میشه، من باید برم. آه. میگم نه. چرا؟ با عقل، با اون عقل اینجا کار نکردم، دارم با عشق کارم. نه نه، عقلم با آدم میگه که آدم باید برای همسرش مایه بذاره، نه باید بگه من الان زود میخوام برم، خیلی زشته. اینی که شما دارید میگید عقل، همون قوه محاسبه‌گریه که شما بهش عنوان عقل دادید. خوب دقت کنید، دو تا ابزار در زندگی دائما مورد استفاده ما در قالب موارد موردی رو بذارید کنار، ما یا محاسبه گری میکنیم یه کاری میکنیم، یا دلمون میگه یه کاری بکن که وقتی دل میگه یه کاری بکن این محاسبات رو میذاریم چی؟ کنار. برو دنبال کارت بابا، چهار ورزه رو من بهش بگم میخوام برم، همسرم رئیس اداره که نیستش که، حالا موندم دیگه چشام سرخ شده مثلا، خب تو 2 ساعت بگی بخواب. نه بازم کمک میکنم. محاسبه گریم یا آقا خسته شدم بگیرم بخوابم، ولی یه چیز دیگه میگه کمک کن تا جایی که میتونیم. ما یه قوه محاسبه گری داریم که 2-4 اینجا بسته، بیش از این مایه نزار، کمه زیاده. یه قوه ای داریم که اون قوه به ما چی میگه؟ میگه که هر چقدر مایه بذاری بازم کمه و جا داره. این قوه محاسبه گری و این قوه برهم زننده محاسبات دو ابزار هستن برای نهادی به نام عقل. اون عقلی که ما در روایات میبینیم که میگن العقل ما عبده به الرحمن، عقل اون چیزی که به واسطه اون ما خدا رو بندگی میکنیم، وقت و سبب الجنان و در نهایت به بهشت میرسیم. اون عقل، این قوه محاسبه‌ای که ماها بهش میگیم عقل چی؟ نیست. اون یه نهاد بالاتر، یه دو تا ابزار داره. بعضی جا به شما میگه محاسبه کن جلو برو، یه جا به شما میگه که محاسباتو بذار کنار با دلت حرکت کن. یه سالی به همین مناسبت یه جایی من خواستم صحبت بکنم، موضوع سخنرانی رو این گذاشتم: عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله الحسین علیه السلام. کجا ابا عبدالله عقل دقیق به معنای محاسبه گری رو به کار گرفت، کجاها قلب رقیق رو به کار گرفت، یعنی عاطفی و احساسی برخورد کرد. حرکت ابا عبدالله تو تمام کتابایی که قبلش نوشته شده یه حرکت عاطفی، یعنی دائما جنبه‌های احساسی و این گرفتاری‌ها و مصیبت‌ها گفته شده. از زمانی که این سوال مطرح شد، ابا عبدالله برای چی حرکت کرد؟ یک، بهترین راه کشته شدن بود. دو، خانواده را چرا برد؟ سه، نمیدونست چی میخواد بشه. چهار، قیام مردم کوفه چقدر مهم بود. پنج، بیعت خواهی یزید دلیل قیام بود. شش، امام حسین علیه السلام خودش نگفته چرا قیام کرده. هفت، یه مرتبه این حرفا که مطرح شد گویی نوع نگاه به قیام از یه موضوع عاطفی نقلی همراه با دلسوزی و رقت قلب رفت به این سمتی میخوایم استدلال بکنیم. ممکنه آخرش گریه بکنیم، ممکنه تو بحثم گریه بکنیم، اما بحث رو برای ترقیق احساسات و برانگیختن عواطف انجام نمیدیم. آقای صالح نجف آبادی کتابی نوشت تحت عنوان شهید جاوید. تو اون کتاب گفت دلیل قیام عبدالله چی بوده؟ دعوت مردم کوفه و علم امام رو به نوعی زیر سوال برد. دعوا شد توی حوزه، یه عده گفتن بی خوده، یه عده گفتن با خوده. شهید مطهری در پاسخ به اون کتاب کتابی نوشت تحت عنوان حماسه حسینی. حالا ما تو جلسه آخر که میشه جلسه پنجم اگر عمری باقی بود در مورد این بحث میکنیم. آقا شهید مطهری هر چی تو این کتاب گفته درسته. مثلا شهید مطهری گفته اصلا امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه نداشته. خب این چه جوریه؟ بحث خواهیم کرد. آقا مادر حضرت علی اکبر لیلا سلام الله کربلا بوده یا نبوده؟ بحث خواهیم کرد. اما قبلش به این فکر کن واقعا موضوع کتاب حماسه حسینی اینه که امام حسین دختری به نام رقیه داشته یا نداشته، یا مثلا لیلا سلام الله کربلا بوده یا نبوده. واقعا موضوع کتاب اینه که اگر اینو از کتاب برداریم این کتاب شیرازش بپاشه بیاد پایین. این هم موضوعی که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اولین مقدمه که در مورد این کتاب و کتاب‌هایی که در کنار این مطرح میشن باید بگیم این مطلبیه که الان عرض کردم. رویکرد به عاشورا تحلیلی شده و لذا الان متعدد کتاب‌های نوشته شده، کتاب‌های خیلی خوب. فلسفه قیام ابا عبدالله چی بود؟ من یه سالی اینو 5 شب موضوع سخنرانی کردم، فلسفه قیام ابا عبدالله. دلیل این بود که امام حسین مأمور به یه امر خاص بود، حضرت میخواست خودشو به شهادت بندازه، دلیل سیاسی داشت، مردم کوفه بودن. 7 تا نظریه رو بحث کردیم تا به جمع‌بندی برسیم. این اولین نکته در مورد این کتاب. ولی خیلی از مطالبی که این کتاب با هم گفتگو خواهیم کرد متفاوت با آن چیزی است که شما تو سخنرانی‌های مختلف شنیدید. از این منظر هم میشه موضوع نیا کرد؟ آره. دو، امام حسین علیه السلام یک انسان مافوق، نه مافوق انسان. یه جمله ما ها داریم فهم کنیم خیلی جمله احترام آمیزی هم هست. مثلا به شما میگم که این کار رو نکن، مثلا پیامبر این کار رو میکرد، چی جواب میدید؟ چی؟ اون پیامبر بود. یه جمله دیگه میگیم، میگیم ما کجا؟ پیامبر کجا؟ بعد میگیم که چرا اینجوری میگی؟ آقا ما خاک پای پیغمبر هم نیستیم. بعد احساس میکنی خیلی متدین مؤدبی هم هستی، نه؟ اینقدر محترمم من، اسم پیغمبر میاد میگم خاک بر دهان من، میخوام خودم با پیغمبر مقایسه بکنم. تو یک مسلمان خیلی بی‌تربیتی هستی اگه نگم بی‌خاصیت. اینقدر واقعا توی کلاس بی‌احترامی میشه به دانشجو؟ آره خیلی بده. نظریه بینه ما اینی الان گفتیم ما کجا پیغمبر کجا، بی احترامی کردیم. آره ما کجا؟ اینجا. پیغمبر کجا؟ اینجا. همین الان پیغمبر بود الان اینجا نشسته بود، اینجا رو همین سمت بگیم بریم. حالا تا حضرت سمت راست، من سمت چپ. میکروفون هم برای حضرت بود طبیعتا دیگه، کسی به حرفای من گوش نمی کرد. خود تو پیغمبر مقایسه میکنی معلومه. یعنی شما پیغمبری؟ نه. و چی میگی؟ شما به حرف من دقت کن. ولکم فی رسول الله، قرآن خوندی دیگه، قرآن رو قبول داری که قرآن گفته پیغمبر چیه؟ الگوه. الگو یعنی چی؟ بهش نگاه کن، مثل او، مثل او رفتار کن. آقای پیغمبر شما با دختر چجوری مثلا ارتباط داری؟ سلام علیکت، گرم گرفتنت، هدیه دادنت، در آغوش گرفتنت، همینا رو برام توضیح بده. اینجوری منم با دخترم همجوری خواهم بود. ادب پیغمبر رو در میاری؟ آره. همین بی احترامی هایی که باعث میشه به پیغمبر جسارت بشه. اینا میدونید پیغمبر رو چی میکنن؟ یه تاخچه تو خونه شون دارن، پیغمبر اون بالا نشسته. الهی قربونت برم یا رسول الله، تکون نمیخوری از جا. امیرالمومنین سمت راست، صدیقه طاهره سمت چپ، اهل بیت هم اینجوری نشستن. یعنی من قربون شما برم، اینقدر خوبین شما، قشنگ اون بالا نشستین، ساکت آروم، من میام خدمتتون. آقای پول ما دادی، من 50 میلیون دادم، بعد 5 ما داری میدی 50 میلیون، بعد 5 5 نمیشه که. حالا حتی نمیخوام خدا نکنه اون کلمه رو بگم، اما اون ما به تفاوت اسکن اسکن اون شیرینی بچه‌ها اونا ارادت دارم. یعنی من شما رو میبینم بغض کلمو میگیره. آقا اون جریان چی شد؟ قرار بود که اون زمینه رو معامله کنه. گفتم بهش نگو مشکل زمین چه، بنداز بره پولو بگیر بزنیم به بدن. ای بابا ابا عبدالله شما هم اونجا ارادت دارن به خدا. به کی نگاه میکنی؟ به اون خانومه. ماشاءالله ماشاءالله به چشم خواهری خیلی قیافش هم خوبه میشه. امام رضا شما چقدر گلین، خاک بر سرت بکنم با این دین دارید. اهل بیت برای چی میخوایم بر رو تاخچه؟ اینقدر هم خوبن اصلا تفلک و هیچی نمیگن به ما. این ما هر کار دلمون میخواد میکنیم. آقا اراده حضرت زهرا شما که اصلا آه به نجات رو سر ماست، به شرط این که تو کار زندگی ما دخالت نکنید. باریکالله از زهرا شما خوبی، هیچ وقت دخالت نمی کنید. اهل بیت چی رو میخوام؟ اهل بیت غایب. امام زمان خیلی خوبه غایبا، هیچ کاری بکنه ما، ولی برای عده چه خوب شد نیامدی. اما امام زمان اگه بیاد، ای بابا جهاد بکنید، رشادت بکنید، به هم دیگه کمک بکنید، این ای بابا چرا گفتیم بیا کره ارزون بشه، مرغ ارزون بشه، همش داری که جهاد و اینا میگی که. امام زمان غایب باشه بهتری به نظرتون؟ خطرش کمتر نی؟ آقا همش داری به ما بی احترامی میکنی شما. دارم مثال میگم. بهتر امام زمان غایب باشه، قشنگ اون برای خودش چه ما کار خودمون میکنیم. حالا امام زمان بیاد بعد جهاد کنیم، بعد تلاش بریم برای مردم سراسر عالم دین و معرفی بکنیم، الگوی انسان کامل بشیم. اوه اوه چقدر بدبخت ما بودیم. امام زمان بیاد همین مشکلات حل میشه، تورم، اشتغال، شوهر مهر، اینا همه حل میشه. خب این رفت که همش توقع از امام زمان چیه؟ یه کارچاق کن. یه جمله شریفه تو در گفتار داره، میگه تصور ما اینه که امام زمان منجی ماست. کی؟ بعد چندین که شیعیان قالتاق ترین مردم رو زمین. عین جمله شه قالتاق. آره واقعا من قالتاقم، محرم مشکی میپوشم، یا زمای دیگه شمر، محرم شمر مشکی پوش. آقا مگه میشه؟ آره تازه وسط دسته برم حسین اینقدر سینه میزنن همه منو میبینن. ای شمر تو هم سینه میزنی؟ آره آره بیان سینه. فایدهش هیچ. قبل محرم بعدم تا ده محرم زنگ میزنم اسکانت اون پول چی شد؟ یکی از دوستان میگفتش که یه بند خدایی اومد خونه اذان مغرب، گفتن یعنی ماه مبارک بود، گفتن نه، گفت تا تلویزیون گفت اذان مغرب افق زن گوشی رو برش میرفت، گفت تو صبح چی گفتی مردی که من نتونستم ده روز جواب تو بیدم؟ خودتی با جد آباده. این تصورش از ماه مبارک چیه؟ مثلا ما از اذان صبح تا اذان مغرب هی میخوام یه چیزی بگیم. اذان مغرب گفتن ای، مثلا بقیهش دیگه به صورت بوق و اینا. خب یعنی واقعا روزه یعنی همین؟ یعنی اذان مغرب شد در طول سال من چه شکلی ام؟ اصلا روزه میام، از اومدم لباس مشی رفتم کلی سینه زدم اش ریختم از راه اومدم، همسرم شام خوردی؟ ساعت یکی دیگه هر چارپای الان شام خورده. تو کجا بودی که انقدر شعورت زیاد شده؟ ها هیئت امام حسین، تو هیئت شمر بودی یا هیئت یزید بودی یا هیئت خولی بودی یا هیئت سنان؟ چون امام حسین با خانواده‌اش جوری رفتار میکرد که یکی از همسران او چون پیکر او زیر آفتاب موند تا آخر عمرش زیر سایه نمیرفت. غلط کردی که هیئت امام حسین بودی، تو هیئت شم بودی. این اخلاق، اخلاق هیئت شمره، هیئت معاویه است، هیئت مأمونه، این مال هیئت امام حسینی. آقا بفرمایید که بس ما هیئت بدیم باید بهترین آدم روی زمین باشین. اگه کسی غیر از این فهم کنه باشه بره خونه‌شون، خودشو علاف کرده. میریم باید چیکار کنیم؟ تشریف میبریم فاقد شعور، بیرون میایم فاقد ادب و اخلاق. این هیئت نیست با مشکی پوش. آقا این کسی مشکی نپوشه، چرا؟ مشکی پوشتن تعظیم شاعره، اما هیئت ابا عبدالله یه محتوایی هم داره، همش ظاهر. اگه کسی ده شب میره هیئت برمیگرده همونی که بوده هست، بعد ده شب خوشم، ده شب سالن بیلیارد هم که میرفتی همین بودی. این هیئت الان ما بهزاش کود. الان من چی تو تو میتونم ببینم بگم این ده شب رفت الان این بود این شد، آها یه پله بالاتر، خب الحمدلله. هیئت ابا عبدالله چرا منو آدم نمیکنه؟ چون من معتقدم امام حسین مافوق انسانه، انسان مافوق. اهل بیت کیان؟ بسیار آدم مثل ما. یعنی ما میتونیم از تعلیم بشیم؟ نه. حضرت با من اینطوریم، غذا خوردنم اینه، نونم اینه، لباسم اینه. الا هشدار و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینجوری باشید. خدا رو شکر امیرالمومنین، من که ازر گفتم ما کجا شما کجا. اگه زه فهمید ما چون نمیتونیم مثل شما باشیم، بریم مثل معاویه باشیم لااقل که مثل یه نفر باشیم. خدا نگهدار، میام خدمتتون. بریم. حضرت میگه صبر کن. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، ویرگول، نقطه نیست، ادامش، ولکن، اما اگر نمیتونید علی باشید، عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، کمک کنید. من علی هم صدم، تو راه علی حرکت کن، یه تومن دو تومن اون صده تو دو شو، تو نیم شو، تو یک هزارم شو. نگو من میرم سمت معاویه چون علی نمیشم. بعد اینجوری میکنه، ما کجا امیرالمومنین کجا، ما همینجا امیرالمومنین همینجا. اهل بیت آمده اند که الگوی ما باشن، نیامده اند که روی تاخچه قرار بگیرن و ما بگیم ماشاءالله ماشاءالله قد و بالاتونو برم یا ابا عبدالله، قد و بالا ابا عبدالله رو ول کن. نتیجه این میشه که من میام در مورد حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل الله اکبر چه چشم ابرویی، الله اکبر چه دست و بازویی، الله اکبر چه دور بازویی، الله اکبر چه پشت بازویی. یعنی ما با یک آدمی مواجهیم اینقدر بازو داشته، چشما دو سه دور مژه‌ها پیچ خورده بوده، یه ریمل خوب، خط شش مشتی، این گونه‌ها سرخ. پس حافظ مثلا چیز بوده، مرد برگزیده سال مثلا 2017 بوده. آره تصور نداره اصلا. ابا عبدالله یه انسانه مثل من و شما. از چه جهت؟ از جهت ویژگی انسانی الگوست، باید به سمت او حرکت کنیم. اگر که جایی در مورد اهل بیت یه طوری صحبت میشه، گویی ما با چی مواجهیم؟ با یه سری موجودات تخیلی که اصلا از یه جای دیگه اومدن، یه جور دیگه، اصلا ما با اونا ارتباط. اگر کسی اینطور فکر میکنه، آدرس رو کلن غلط اومده، کلن هیچ نمیدونی کجا اومده. سه، نگاه آسیب شناسانه به عزاداری. خب سومین خاصیت این کتاب که هنوز که هنوز فوش میطلبه و فوش میده. یه وقتی کسی بهم گفت آقای غلامی به جوونی خودت رحم کن. چرا؟ چون حماسه حسینی رو درس میدادم. گفتم از چه جهتی به جوونیم رحم بکنم؟ یعنی الان مشخصا اون خطر نسبت به جوونی من میفهمم چی. گفت این بحثا رو نگو، به دستگاه ابا عبدالله بی احترامی نکن. بی‌احترامی نکن یعنی چی؟ یعنی اگر آسیب‌های عزاداری بگی به این دستگاه بی‌احترامی کرد. فرده بوری دست چوب میشه، مثلا کلت سنگ میشه، نمیدونم پاد الوار میشه، نمیدونم دماغ دیواری 6 متر میشه، این کارا. نگاه آسیب شناسانه به عزاداری خاصیت این کتاب از چه جهت؟ هم بحث شکلی هم بحث ماهوی. ما تو عزاداری به آفت شکلی دچار شدیم یا ماهوی؟ به هر دو. تو افتتاحیه گفتم روزه می‌خونیم میگیم عبدالله 4 ساله. فرض کنیم دور از جون یه عاقلی هم پای این سخنرانی یا مدعی باشه دیگه، یک نفر یک دونه نخواهد گفت معذرت میخوام، امام مجتبی علیه السلام سال 49 شهید شدن، فرض کنیم همسرشون در اون زمان باردار بوده، سال 50 حضرت عبدالله به دنیا اومده باشه، بعد تا 61 این حداقل 11 سال شده میشه. کار اهل بیت با خودت یکی میکنی؟ اونا فکر کردی مثل ما به دنیا میان؟ چجوری به دنیا میان اون وقت؟ دوران بارداری اونا مثل ماست؟ یعنی مثلا 7-8 سال بارداری تو به اذن خدا اگر باشه تو دستگاه عباد داشتی گریه میکنی الان که یه روزه بخونه شما بیشتر. آخه بچه 4 ساله اگر بیاد شهید بشه بیشتر گریه نمیکنه بیشتر. چرا؟ خب پس بیشتر گریه کنن برای ابا عبدالله. میخوای مردم با سنگ بزنیم گریم؟ الان من میگم درو بستی، من از جا دارم میرم، شما دو روز اینجا حبس شدی، شما شروع کنید گریه کردن، به 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 بگو یا حسین فلان، گریه کردن دیگه برای ابا عبدالله. پیازم خورد بکنیم گریه میکنیم دیگه، اونم گریه است. این چیز شد، این دلیل شد که شما هر چرت و پرتی رو توی سخنرانی توی حالا میرسیم تو تحریفات، واقعا من بعضی جاش نمیدونم بخندم یا گریه کنم، واقعا نمیدونم بخندم یا گریه کنم. رفتیم مراسم، یارو اومده ختم یه بنده خدایی بود، چه جمعیتی هم بودن، با این پر بالا دور تا دور خانوما، خانوما هم که چی، اصلا بگو یک نفر گریه میکنه، یک نفر ماشین دم در گذاشته بره برداره جلوی راه مردم بنده بودن، روزه نخوندم که اینو گریه، یک نفر میخواد یک نفر در قتلگاه ادامه پیشابیش استقبال میکنن گریه رو. برگشته میگه که سر امام حسین آوردن جلوی محمل حضرت زینب. روز یه بنده خدا دنیا رفته بود، شبش ختم، من همون زمان رسیدم مشهد، پدرم فرمودن یه فلان کس از دنیا رفته بریم ختمش، گفتم چشم رفتیم. من نشستم جوری میکنه، بله سر ابا عبدالله را آوردن، زینب کبرا توی این محمل بود، صدا کرد رقیه جان بیا سر بابا تا آوردن. این رقیه اومد که بیاد پیش زینب سر رو ببینه، چند بار تو را به زمین خورد و اومد و فلان. من همینطوری دارم به مداح نگاه میکنم، یعنی دارم اون آشی که برای آخر برنامه قرار میل بکنه رو هم میزنم براش. برنامه تمام شد اومد بره، گفتم که بذار یه دقیقه میتونه وقتتون بگیرم؟ گفت بفرمایید. گفتم میشه محمل رو تعریف کنید؟ در جهت ذهنی تو ذهن شما به چی محمل میگن؟ محمل دیگه. گفتم آره من نمیدونم، بی سوادم، شما فهم محمل چیه؟ واسطه بودم میخواد من تعریف کنم. محمل یه جایگاه چوبیه که روی شتر قرار میگیره و یه نفر توش جا نمیشه. فرض کنیم یه نفر یه بچه رو بغل کنه، فرمودید حضرت رقیه از اون بره محمل شروع کرد دویدن، تو رو هم چند بار خورد زمین. یعنی یه سالونی بوده، مثلا 10 تا شتر بودن روی اینا، یه سالونی از محملا تشکیل شده بوده، میخواست بره، دستم اونجا گشودن جلوش که نتونه رد شه. تماره گفتم چه چیزی که بلد نیستی و میگی دیگه؟ فهمید قضیه جدیه. گفت آقا اینه. گفتم هیچی نگو، گوش کن حرف منو، برای چی بی خودی حرف میزنید ها؟ مردم گریه بکنن به چه قیمتی؟ نون گریه جاهلانه مردم رو بخوریم ما؟ یعنی چی بگی مردم گریه به چه قیمت؟ به هر قیمتی. این خیانته. مردم رو در یه سطحی نگه داریم، بعد یه جا که یه بحث تحلیلی میکنی اینجوری نگاه میکنن، ها ها، نگار کپ کردن. این خطرناکه. تو بلند مدت مردم تو همین سطح نگه داریم. در مورد ابو عبدالله 5 دقیقه تحلیلی صحبت کن. چند سال در مورد ابو عبدالله میشتریم؟ 1300 خورده ای سال. این از محتوای عزاداری. شکل عزاداری که قربونش برم، کلن یه کارایی، یه نمونهش وقتی که از رفقا جایی بودیم، به من گفتش که شما بعد از اونجا که مثلا خودتون برنامه دارین میایید هیئت، این رفقای ما ساده ام، بدونی که بدونیم با اینکه رفقا بلانشین رفتیم. فرض کنید وارد شدیم، یه سالونی بود، شاید 100 نفر توش جا میشدن، اینا مثلا 50 60 تا بودن. دو سه نفر رو به دیوار، یعنی که دیوار بود، رو به دیوار اینجوری سینه، حتی ندم دستشون اصلا به سینه‌شون می‌خورد یا نه، رو به دیوار بودن دو سه نفر. من اینجوری نگاهی کردم، شاید مثلا اون دیوار یحتمل حاجتی چیزی ازش هیچ. سه چهار نفر رو زمین راه میرفتن، اوه میکردن. دو سه نفر زنجیرایی که بهش تیغ وصل میکنن و اینا همجور بر خودشون میزدن. مدا میکروفونو کرده و تو معده‌اش اکو ریپیدم رو کامه رو ده، یعنی یه کلمه میگفت تکرار میشد. یه نفرم گوشه یه سینی رو تکرار میکرد که اون زیر صدا بشه. هر چرت و پرتی هم بگید دا... من با این رفیق اومدیم، هم اول فهمید که نباید منو می آورد اینجا. اومدم گفت بریم، گفتم نه 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 حتما باید باشیم استفاده کنیم. وایستادم و اینا نمیدونم یه وسط خونه لوستری بود، کسی قلاب گرفته بودی که رفته بود بالا این لوستر شکن، که به طور طبیعی قد مثلا شاید احسان حدادی اگر میپرید بهش میرسید، شاید یا این آقایی که تو تیم والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران هست که بنده خدا ما اصل آورده بودنش بعد عضو شدی خیلی قبل، مثلا 2-3 این شاید ببره بتونه. مثلا لوستر شکسته بود ریخته بود رو زمین، اینا هم که سینه می‌زدن مثلا زیر پاها خونی. و این که تموم شد این پسر مده اومد، گفتم که یه دقیقه بیا دیگه، اصلا اون اولش بیا. پسر اومد رد شه، پاش خونی بود، بهش گفتم پاتون خونی، فرش نجس میشه جو کرد. خون حسین پاکه قطعا، همینجوری بفرمایید خوش بنام. دیوانه از کلن خون حسین، یعنی الان هیچ شدی. بهش گفتم که شروع کردم از محتوای ازش، گفتم این، گفت اینه، گفتم اینو 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 چی میگی؟ که من نشیده بودم، گفتم نشیده بودی بیجا میکنی که میخونی. 2-3-4 داشتم اینو له میکردم، یه پسر اومد جلو، خیلی صداش کلوف بود، گفت شما با حرمله کردن مخالفی؟ گفتم واسه من با چی؟ گفت با حرمله کردن. گفتم جسدا منظورتون حرمله است دیگه؟ نه خیلی کار خوبیه خشمم، شما هم بفرمایید. دیوانه دومم رد کردیم رفت. این مدعای وایستاد، گفتم گفتم گفتم، یعنی انقدر این دریوری خوند وسطش لا اله الا حسین گفت، نمیدونم ما چی هر چی بگید. گفتم الان شما، من دست باید نمیدم چون نجسی دیگه، گفتی لا اله الا حسین نجسی، از دین خارج شدی، دست به هر چی بزنید دستت خیسه نجسه. و من تعارفم نمیتونم بکنم بگم شما خیلی صدات خوبه، چون صداتم خوب نیست. آقا اینجوری کرد، گفت خب امثال شما نباید ما رو راهنمایی کنه. گفتم من کجا گیرت بیارم؟ میکروفون دست توه، من کجا داره گیر بیام راهنماییت کنم؟ تو شده یک بار بگردی بری پای یه سخنرانی بشینی یاد بگیری اصلا ابو عبدالله است کجا چی بوده؟ از اول اینقدر بودی میکروفون دارن دستت کردی تو معدت علی الدوام همراته. ما تو عزاداری میگن آقا به دستگاه ابو عبدالله کاری نداشته باشید. اتفاقا ما به دستگاه ابو عبدالله کار داریم، چون اگه این دستگاه خراب بشه ما بیچاره خواهیم شد. میگن کاری نداشته باشین، جوونن، عزاداریم، کی باید به جوونا بگه این کارتون غلطه؟ بعد یه نفرم که میاد بگه، طرف اینجوری میکنه: اگر شهید مطهری الان بود خودش نسخه های کتاب حماسه حسینی رو از بازار جمع میکرد. اینم دیوونه سوم. بفرمید. بله، با مدای معروف اونم باید گفته بکنیم. یکی از این مدای معروف یه جا گیر افتاد، خب خیلی از موضع قوت هم میخواست برخورد بکنه. تقریبا 4.5 ساعت بحث کردیم، آخرش گفتم خب جنبندی، یه جاش رفت سراغ این که امام اگه گفت شهید مطهری، اون 3-4 تا کتابی رو گفت که در زمانی که شهید مطهری شهید شد نوشته بودن. گفتم امام میگه آثار قلم و زبان او. نه حالا امام، گفتن قدم به قدم اینو قبول کردی یا نه؟ پس کل کتاباشه. دو، نه بابا اینا نمیدونم تحت تاثیر فلانی و فلانی، گفتم این اصلا هم دوره فلانی حساب نمیشه. 4.5 ساعت با یکی از همین 4-5 نفر معروف، نام نبرم که حالا ادعاشم میشه، گفت این آقا شدم جنبندی بکنیم همه اینا که میگید غلطه. اجوری کرد، گفت ببخشید اینجوری که شما حرف میزنید ما از بعد باید روزه بخونیم بگیم امام حسین تو که اولا برق گرفت مرد. گفتم ببین آقا میاد نماز جمعه مقتل و ارو میخونه. گفتم ببین یه وقت از تو میگی یه حرفه من دارم غیر از من نداره. بهش گفتم ببین من از 67 یعنی از 29 سال قبل مدعی رو شروع کردم، شاید الان سالی یه بار دو سالی یه بار جایی یه باری عشقم بکشه بخونم، اما مدعی رو کامل بلدم. اگر تو موسیقی بلد نیستی من موسیقی هم بلدم. لذا این که بگی نه تو مدعی فلانه، گفتم عزیز من بنده سخنرانی میکنم، سخنرانی تمام میشه مقتل از رو میخونم، عربی میخونم، فارسی معنا میکنم، هیچی هم خودم اضافه نمیکنم، بیا این صوتش اینم تصویرش. اگر ارزه نداری قبلش آماده بکنی طرف رو که عرض خواهم کرد تو گریه، این مشکل توه، اونا رو هم باید به موقع، اما راه داره. یعنی توقع از یه خانم به اندازه یه آقا نیست. اما بعضی وقتا بچه هم میگن ما یه مراسمی میریم، اگه مراسمی میاد یه خانم میاد، چه سخنران چه مدعا، خب او که راحت میتونید گیر بندازید. اگه آقا هم هست، اگر حتی نمیتونید بگید بنویسید. نتیجه من اگه اینجا یه مثلا شعری بخونم به عنوان مدعا، یه سخنرانی بکنم، دو تا یادداشت دستم برسه ماستمو کیسه میکنم. مثلا نوشتید تو سخنرانی شما 8 تا نکته انحراف بود، 1-2-3-4 الی آخر، من دفعه بعد بیام میگم نکنه همون یارو دوباره باشه، نکنه دوست دیگه اونجوری باشن. شما باید کاری بکنید برای کسی که میخواد چرت و پرت بگه فضا ناامن بشه. یعنی احساس بکنید الان اینا شما سواد چیه، شما چیه، از همه بترسن، مجبورشن برن نگاه کنن. اونم سر جای خودش، اونم سر. ببینید تو امر معروف میرسیم که من نمیتونم حالا یه نسخه بدم بگم شما کجا چطوری برخورد بکنید. اقتضاییه، اینجا این کارو بکن، اینجا حرف بزن، اینجا بنویس، اینجا مثلا آدم به همسرش میگه تو بگو، اینجا به پدرش میگه آقا من اینا رو نوشتم شما بگید این توضیح. یعنی ببینید شما مأمورید زهرتون رو بریزید، چجوری من نمیدونم. شما بعد یه کار کنید، من دفعه بعد اومدم اینجا یه کلمه میخوام بگم هی به جمع نگاه کنم نکنه اشتباه بگم، بترسم از شماها. الان من دو سخنرانی نمیترسم، رفتم یه جایی برای سخنرانی قوازم پسری خون، بهش گفتم عزیزم اینا که گفتید کجا اومده؟ گفت فردا شب می‌نویسم منابعشو میارم. فردا شب 2 صفحه برای من نوشته مطلب اول حاج سعید عدادیان شب 9 محرم سال فلان، مطلب دوم حاج منصور. گرفتم گوشم کنار صاحبخونه، میگه که این مدعیمون گفته که نمیشه از سخنرانتون برای من یه وقت بگید برم پیشش. گفتم نه بگید وقت نداره. روم نشد بگم، من معمولا دیوونه‌ها رو به حضور نمیپذیرم. بهش میگم منبع، میگه سعید عدادیان شب 5 محرم سال فلان، مثل اینکه یه چیز میگه منبع صدرالغائب سینه خودم، این منبعه؟ میگم به جهت تاریخی کجا این اومده که حضرت رقیه همچی کاری کرده؟ آقای عدادیان گفته. آقای عدادیان غلط میگه؟ نه غلط میگه؟ نه آقای عدادیان درست میگه، ولو بکن الان میکشه منو، انگار اصلا گفتم پیغمبر اشتباه کرده. جسارت به اون فرد نمیخوام بکنم، این منبعه؟ به خود آقای عدادیان این هم مثلا یکنه گفتی کجا گفتی؟ او که حجت بالغی الهی که نیه، نحن ابناء الدلیل نمیل و حیثمیل، ما بچه های دلیلیم، به هر طرفی میل پیدا میکنیم که دلیل میل پیدا بکنه. منبع این حرفت کجاست؟ بعد میرسیم امام حسین عادل هل من ناصرین کسی از ما کمک بکنه؟ میدین ما گرفتاریم، این آدم یک قرون امام حسین نمیشناسه، یک قرون خواهیم رسید. 4، پرداختن به وظیفه عالمان دینی در عین وظایف عوام. آقا کی باعث و بانی اینه که اطلاعات مردم ما در مورد عاشورا فاجعه است؟ فاجعه نیست، مردم خیلی اطلاعات دارن. میخوای 4 تا سوال بپرسم؟ یعنی الان شما تو مردم را بیو به مردم بگو امام حسین برای چی خانوادهشو برد؟ خیلی خیلی با سوادا چی میگن؟ امام حسین قصد جنگ نداشت مثلا. بعد میگیم یعنی علم نداشت اتفاقی میخواد بیفته؟ خوب خوباش میگن خب نه، حضرت زینب این راه رو ادامه بده. احتمالات دیگه چی هست؟ یک نفره تو شما بگید احتمالات دیگه در مورد بردن خانواده چی؟ نمیخوام جسارت کنم، میخوام بگم چه خیانتی میشه. بله چی؟ نه شما بلندتر میگین؟ نه نه، این که دلیل زمینی و محتملش. بله تو مکه بودن اینا، عبدالله ابن زبیر اونجا بود، کسی کاری بهشون نداشت. من نمیشم بگید یزید میتونست گرفتاری درست کنه برای خانواده قبل از قیام؟ قبل از قیام عبدالله ابن زبیر تو مکه بود، خانواده میتونستن اونجا بمونن دیگه. وسط بله. خب احتمالات دیگه. بله نه، امام حسین از اول میدونست. به ام سلمه وقتی میگه نه رو من جدت پیغمبر شنیدم، حضرت میگن راهی نداره و شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد من شهید ببینه. بله نه نه، قطع میکنم زود به نتیجه برسیم. اینا که نگفتن ردیف دوم. نه دیگه جدید. بله ترقب به جای خوده. چرا حضرت خانواده رو برد؟ احتمالاتی غیر از این که میخواست رسالت ادامه پیدا بکنه؟ نه عرض کردم خانواده تو مکه عبدالله ابن زبیر تا سال 73 12 سال بعد کربلا بود و امنیت داشتن. شما هم بگین کی داره جواب میده؟ کی داره جواب میده؟ من به اینجاش حالا بگین شما بعدشون بگین. خب این دلیل درستشه. احتمالات دیگری که دلیل باطله. شما آخرین نفر بگین. شما همه دارین دلایل واقعی بردن خانواده رو میگید. میگم چند تا احتمال دیگه است که اونا رو ما باید رد کنیم. مثلا این که حضرت خانواده رو، چون رسم عرب اینه که سفر میخواد بره خانواده‌اش رو با خودش میبره، رسم مثلا، اینو رد کنید. رسم بوده؟ آره، پیغمبر جنگ هم که میخواست بره یکی از همسراش همراهش بودن. پس یعنی این همه تلاش و کوشش و اینا نهضت عبدالله شناختن میدونی یعنی چی؟ یعنی شما خوردی نهضت رو. ابا عبدالله کجا فهمید که مسلم و عبدالله و هانی شهید شدن؟ کدوم منزلگاه؟ بعد اونجا چرا حرکت رو ادامه داد؟ امام حسین وقتی فهمید کوفه خیانت کرده چرا رفت سمت کوفه؟ بعد حالا رفت سمت کوفه، بعد که فهمید که هور اومد جلوش، هور مگه چه اتفاق جدیدی ایجاد کرد؟ حضرت گفت من میخوام برگردم. شناخت نهضت عبدالله یعنی این، نه اینکه آره ما الان میدونیم امام حسین امام سوم شیعیان هستن، پسر دارن امام زین العابدین، چقدر عبادت میکنه، اونم جز ما میدونیم. حضرت هم کربلا بیمار بوده، باز اونم میدونیم. امام باقر هم نوشونن، اونم میدونیم. همینا رو میدونیم دیگه. شما خسته نباشید، یه آبی بخور که نفست بالا بیاد.